سلام بر آن مقتدای فصیح و بلیغی که سخنانش شنیده نشد. سر و صدا و همهمه کردند و سخنانش را قطع. غیر مستمع قولی یعنی که غریب مانده و تنهایی، از کینه ها، از خشم ها، از لقمه های حرام آن حرامیان حرمت شکستند که شد غیر مستمع قولی. گویا فصاحت آن رهنما کم است، دلهای زنده به نور خدا کم است، دل مردند ولی باید که بشنوند، با هر صدای رسا باید که بشنوند، این حکم از خداست، باید که بشنوند، حتی به ناله اطفال نازنین. خونت حسین، فریاد خون تو بیدار می کند اهلت حسین، بر خاک نشستن زینب چه ها کند؟ آری اسارت اهلش شنیده شد آخر، آه از رسالت جانکاه عاشقان. به نام خدای مهربان، خدای خالق عشق و شور و شهامت، خدای خالق مقاومت و ایثار و شهادت. سلام و عرض ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همراه شما هستیم با برنامه خودتون، برنامه مربوط به خانواده به نام راهی دیگر. انشالله که هر جا هستید حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه، هیچ وقت غم رو دلتون ننشینه و خم به ابروتون نیاد و هر غم و غصه‌ای هست به خاطر دین باشه، به خاطر معنویت باشه، به خاطر کوتاهی هامون باشه، به خاطر غربت امام زمانمون باشه، به خاطر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و به خاطر مظلومیت اهل بیت امام حسین علیه السلام باشه. انشاءالله که عزاداری های همه شما مورد قبول صاحب این شبها امام زمانمون قرار گرفته باشه و انشالله که پیام عاشورا رو درک کرده باشیم که همه شهادت ها، مظلومیت ها و اسارت ها برای انتقال یک پیام بود، پیام حقانیت امام، مظلومیت امام که امام حسین علیه السلام صحبت کردند ولی وقتی مردم حرف رو نشنیدند، هم همه کردند، فرمودند شما غیر مستمع قولی، به خاطر حجاب ها، به خاطر کینه ها، مال حرام، حرف های من رو نمی شنوید. گوش فعال اصطلاحا نداشتن. اونجا امام جانش رو فدا کرد تا این پیام مخابره بشه. انشاءالله که ما پیام عاشورا رو درک کرده باشه و این رسالتی بود بر عهده زنان و مردان حاضر در کربلا. هر کس رسالتی داره، ما هم رسالت داریم، انشاءالله که وفادار به رسالتمون بمانیم. برنامه راهی دیگر تلاش میکنه تا یک پیامی رو به مخاطبش انتقال بده، تلاش میکنه تا بگه همیشه راهی دیگر برای زندگی هست، راهی برای کسب نشاط و آرامش در دنیا و سعادت در آخرت. از همین جا داره تشکر کنم از اهالی این برنامه، رفقای پشت صحنه، کارشناس محترم مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که پشتوانه علمی این برنامه رو به عهده دارن و همینطور جا داره که تشکر کنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که ما رو میبینید، ما رو همراهی میکنید و با نظرات خوبتون هم به ما قوت قلب میدید، هم باعث ارتقاء سطح کیفی برنامه میشید. تأکید کنم که اگر خواستید پیامی به ما بدید، راه ارتباطی ما، ارتباط پیامکیمون 3015-15-15 هست. در طول برنامه هم میتونید که با ما تماس بگیرید، با کارشناس صحبت بکنید و بعد از برنامه هم تا یک ساعت کارشناسمون هستن، کارشناس ها هستن و پاسخگوی سوالات شما هستن. بار دیگر همونطور که زیر نویس احتمالاً میشه باز هم ذکر کنم، شماره تماس برنامه ما 025-37-830-288. با ما در ارتباط باشید و توی فرمودن که زیر نویس میکنن توی این برنامه انشالله که بتونیم وظیفمون رو و عهدمون رو وفادار باشیم بهش. در جلسه قبلی ما درباره تعارضات ارتباطی صحبت کردیم، یعنی گاهی وقتا ارتباطاتمون با خانواده، با دیگران تو محل کار و به تأکید خانواده دچار چالش ها و گرفتاری ها و مشکلاتی میشه، بهش میگیم تعارضات ارتباطی. خب راه حل چیست؟ چی کار باید بکنیم؟ تعارضات چیست؟ ارتباطات ناسالم چیست؟ بحث کردیم، کارشناس برنامه یک اشاره ای از بحث‌های گذشته انشاءالله انجام میدن و وارد بحث جدید و بحث امروز میشیم. اگر تو زندگیتون، توی روابطتون دچار چالش هایی هستید، دچار تنش هایی هستید، گاهی وقتا با خانواده، همسر، پسر، پدر، مادر، گاهی صداتون میره بالا، بحث و جدالی به وجود میاد یا قهری به وجود میاد، این برنامه مال شماست، از دستش ندید. بحث‌های خیلی جذابی بناست مطرح بشه، بحث‌هایی که متناسب با زندگی خانواده هاست و بر اساس علم روز، دانش روز و تعلیمات دینی تهیه میشه که پشتوانه علمی برنامه هم همونطور که ذکر شد مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عهده داره. بدون فوت وقت وارد گفتگو با کارشناس برنامه میشم، جناب آقای دکتر عرب‌پور عزیز. از ایشون درخواست می‌کنیم ضمن حال و احوال و سلام علیک با شما بینندگان عزیز، گزارشی از برنامه قبل رو داشته باشن تا خط بحث و سیر بحث روشن بشه. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید به استوی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و همچنین بینندگان عزیز به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. انشاءالله که جز عزاداران واقعی و رهروان این بزرگواران و ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. ممنونم از توضیح شما و مقدمه خوب شما. خب ما جلسه قبل در مورد ارتباط در خانواده صحبت کردیم و اینکه گاهی اوقات در فضای ارتباطی خانواده مشکلاتی پیش می آید، تعارضات شکل می گیره. اولین نکته ای که من تلاش کردم بپردازم و این رو در ذهن شما بزرگواران و همراهان عزیز برنامه خوب تشریح بکنم این بود که تعارض موضوع خطرناکی نیست. تعارض بلکه به مثابه یک چراغ هشداره که گویا الان وقت اینه که ما به یک موضوعی بپردازیم و بررسی کنیم، ببینیم که چه مرزی رعایت نشده، چه احساسی دیده نشده و یک چیز سر جای خودش نیست. لذا تعارض رو ما با این نگاه مورد توجه قرار بدیم. خب گفته شد که در فضای خانواده تعارض شکل میگیره به جهت اینکه صمیمیت بالاست. ما هیچ فضایی صمیمانه تر از فضای خانواده نداریم و همینقدر که صمیمیت سطحش بالا میره به همون میزان آسیب پذیری هم سطحش بالا میره. هر چقدر حساسیت بالا میره به همون میزان ما باید مراقبت بیشتری داشته باشیم. عرض کردم که گاهی اوقات ممکنه من یک کلامی رو، یک برخوردی رو از یک فرد غریبه دریافت بکنم، در حد خیلی کوتاه نیم ساعت احساس ناراحتی داشته باشم، ولی اگر این برخورد رو از یکی از اعضای خانواده دریافت بکنم خیلی احساس بدی است و مدت زمان طولانی من درگیر اون احساس بد خواهم بود، به خاطر اینکه توقع ندارم که همسر من یا فرزند من به من بی احترامی بکنه. در ضمن صحبت ها اشاره شد که گاهی اوقات ما در خانواده دوچار یک سبک غلط میشیم. سبک به معنای یک رویه است، یعنی به طور ممتد و مکرر به این صورت عمل میکنم و سبک ارتباطی ناسالم شکل میگیره در ما که گاهی اصلا آگاه نیستیم، اصلا خودم آگاهی ندارم به اینکه من دچار این سبک غلط شدم. چهار سبک شایع رو من اشاره کردم. سبک ارتباطی غلط انتقاد شخصیت محور، اینکه گاهی اوقات اگر من یکی از اعضای خانواده‌ام رفتار غلطی رو داره، به جای اینکه رفتار رو مورد انتقاد قرار بدهم، شخصیت رو مورد انتقاد و گاهی اوقات توهین قرار میدم. دومین سبک ارتباطی غلط، سبک ارتباطی تحقیر و تمسخر بود. سومین سبک ارتباطی، سبک ارتباطی سرزنشگری بود. و چهارمین سبک، سبک قهر طولانی. خب ما چون در جلسه قبل تقریبا میشه گفت آسیب شناسی کردیم، این بحث زمانی تکمیل میشه که ما راهکار رو هم ارائه کنیم.
بسیار
که هر سبک اگر من تشخیص دادم که سبک غلط من سبک انتقاد شخصیت محور هست، چه راهکاری دارم، به چه صورت، از چه تکنیکی استفاده بکنم که این رو مدیریت بکنم. من این تایمی که خدمت شما هستم، برنامه‌ریزی هم این بوده که به یک سری راهکارها و تکنیک‌ها بپردازیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. بسیار زیبا و دقیق نکاتی رو اشاره کردید که یادآور مباحث جلسه قبل بود. همونطوری که اشاره شد، اگر که به راهکارها برسیم، همونطوری که بله. ادعا هم کردیم، همون اول هم این مطلب رو به مخاطب گفتیم که میخوایم راهکارها رو بگیم و راهکارها کاملا
بله.
کاربردی و عینی هست، بسیار برای مخاطب جذاب و قابل استفاده است. خیلی ممنون. پس بدون فوت وقت وارد گفتگو میشیم که امروز بحث های بسیار چالشی رو داریم. خب اولین سبک بحث انتقاد شخصیت محور بود. خب حالا اگر یک شخصیتی این حالت رو داشت، یعنی تا میخواد انتقاد کنه میگه تو آدم بیمسئولیتی هستی،
دقیقا.
عجب آدم بی نظمی هستی، عجب فلان، خب این چیکار باید بکنه؟
خب ببینید، اتفاقا این خیلی مهمه که ما انتقاد شخصیت محور و انتقاد رفتار محور رو ابتدا بشناسیم، بتونیم خیلی خوب اینها رو تفکیک کنیم. انتقاد شخصیت محور انتقادیه که وقتی طرف مقابل این انتقاد رو از من میشنوه، احساس بی‌ارزشی بهش دست میده. ببینید، ما همیشه قائل به این هستیم که باید بین رفتار و شخصیت تفکیک قائل بشیم. من این رو یک زمانی بررسی کردم، خیلی جالبه. مثلا این سبک خداوند متعال هم همینه. ما وقتی یک گناهی رو مرتکب میشیم، خداوند متعال میفهمد که توبه کن. توبه از چی؟ از اون رفتار.
یعنی تو با رفتار
یعنی تو
جدا هستی،
در عین حالی که بنده گناهکاری هستی، رفتار غلطی داری، ولی برای من با ارزشی. از رفتار خودت توبه کن.
خیلی دقیقه و گاهی وقتا هم سخت میشه در وسط مشاجره و دعوا
بله.
آدم بتونه اینجور القایی داشته بله. باشه که شخصیت تو برام عزیزه،
یعنی بله.
قبل از نقد رفتار ما این القا رو داشته باشیم، شخصیتت برام عزیزه ها
بله.
ولی رفتاره اینجوری.
ببینید جناب آقای حکیمی، اینکه من بتوانم این تفکیک رو ایجاد کنم، هم در تعاملم با همسر، هم در تعاملم با فرزند، در تعاملم با همکار، همه جا اثرات مثبت خودش رو نشون میده. من مواردی رو میبینم، به طور مثال پدر اونقدر انتقاد به شخصیت فرزندش انجام داده که این فرزند احساس بی‌ارزشی به تمام معنا داره نسبت به پدر و اصلا ارتباطی با پدر نداره، هیچ گونه تعاملی نداره. مادر میاد گلایه میکنه که مثلا همسر من با فرزندم خوب تعامل نمیکنه، یا فرزند من به پدرش احترام نمیگذاره. وقتی ریشه یابی میکنیم، آسیب شناسی میکنیم، میبینیم این پدر کسی بوده که از ابتدا انتقادهایی بوده که به هویت فرزندش بوده. همون مثالی که شما زدی، تو آدم بی مسئولیتی هستی، تو خیلی بی تربیتی.
حالا گاهی وقتا دوام یک رفتار باعث این میشه. مثلا یه بار بابا میگه که لباس تو اینجوری تا کن، رفتار تو اینجوری باشه، یا نظمت اینجوری باشه. دو بار، سه بار، پنج بار تکرار میشه و بی توجهی رو که میبینه میگه عجب آدم بی نظمی هست.
من این رو خدمت شما عرض کنم، 10 بار هم اگر ما یک رفتار غلط رو ببینیم، اجازه نداریم که شخصیتش رو زیر سوال ببریم. من یه مثال براتون بزنم. شما اگر یه درختی گلی رو داخل منزل نگهداری میکنید و این گل ببینید یکی از شاخه‌های این گل حالا آسیب دیده، یا برگش زرد شده، یا در حال زرد شدنه، شما در لحظه اون رو قطع میکنید یا اینکه نه، ابتدا سعی اون رو حفظ کنید، اون رو مراقبت بکنید. این خیلی مهمه که من وقتی انتقاد شخصیت محور میکنم، در حقیقت اصل هویت رو مورد هجم قرار میدم. و من جلسه قبل اشاره کردم، بررسی ها نشون داده وقتی ما هویت ما مورد حمله قرار میگیره در یک تنازع، واکنش مغز در اون لحظه مثل زمانی است که من در اثر یک اتفاقی جانم به خطر افتاده. چقدر واکنش جنگ یا گریز خیلی زیادی خواهم داشت. زمانی هم که هویت مورد انتقاد قرار میگیره، همین اتفاق میفته. جا داره من اینجا اشاره بکنم، اصلا یکی از چیزهایی که باعث میشه ما بتونیم رفتار رو کنترل بکنیم همینه که من پیامد رفتار رو بفهمم. حالا من در موضوع سبک ارتباطی تحقیر و تمسخر توضیح خواهم داد، ولی به طور کلی این که گاهی اوقات انتقاد فقط میره سمت شخصیت و اون طرف مقابل دیگه اصلا حس میکنه آقا من بی ارزشم تو این خونه، من آدمی هستم که گویا اصلا نباید ازدواج میکردم، اینقدر همسر من به من انتقاد میکنه، من اصلا پدر خوبی نیستم چون دائما مورد انتقادم و حضورم رو کمرنگ میکنم، بیشتر وقتم رو با دوستانم میگذرونم. چرا؟ چون اونها هیچ وقت من رو انتقاد شخصیت محور به من ندارند، اونها نسبت به شخصیت من پذیرش دارند.
یعنی یکی از علتهایی که جوانها با رفقای خودشون بیشتر رفت آمد دارن و علاقه مندن میتونه همین باشه.
بله بله، این خیلی مهمه ما به این نکته توجه کنیم. من دو طرف رو مثال میزنم. بعضی اوقات میبینین افراد بیرون از خانواده هر چقدر هم زمان میگذره تلاش میکنه خودش رو به خانه برسونه، به جمع خانواده. چرا؟ اونجا جایی است که با آغوش باز اون رو میپذیرند. ولی گاهی اوقات نوجوان یا جوان یا گاهی اوقات یکی از همسرین، این که احساس میکنه در جمع دوستانش خیلی بیشتر پذیرش داره، خیلی بیشتر میشنون اون رو، خیلی بهتر اون رو بهش توجه میکنن، خب کشش پیدا میکنه، در حالی که این باید در خانواده اتفاق بیفته.
حالا در جمع دوستان معمولا این اتفاق شکل نمیگیره که نقدی بشه، همه هم مسیرن، خطایی هم دارن، همه با همن. و اگر اونجا هم نقد رفتاری بشه، باز هم این صمیمیت هست؟
ببینید بستگی به سن داره. یعنی گاهی اوقات ما با یک نوجوانی در ارتباط هستیم که نوجوان در سن نیست، که تأثیر همسالان بسیار زیاده، طبیعتاً به خاطر اقتضای سن و اینکه استقلال نوجوان در حال شکل‌گیری است که میخواد هویت شکل بگیره.
برای اینکه این تلقی واقعاً درسته که اگر ما بخوایم نقد رفتار هم داشته باشیم، باید بخشی از صمیمیت رو کنار بگذاریم، یا اینکه نه، اگر درست نقد رفتار بشه میتونه صمیمیت رو حفظ کنه. یعنی ما توی فضای دو تا مثال داریم، پدر و فرزند و فرزند با رفقاش. تفاوتش چیه؟ پدر گاهی نقد شخصیت میکنه، شخصیت محور، ولی رفقا اصلا نقد نمیکنن، نه رفتار نه شخصیت. پس گرایشش به سمت دوستانش بیشتره. آیا میشه پدر مسیری رو بره که نقد رفتار رو داشته باشه، اصلا کاری به شخصیت نداشته باشه، در عین حال هیچ گونه قطع مهر و محبت و صمیمیت یا کمرنگ شدنش نباشه؟ میشه این مسیر رو رفت؟
طبیعتاً این اتفاق شدنی است، به شرط اینکه اون پایه‌های تربیتی خوب بنیانگذاری شده باشه. و به طور کلی جناب آقای حکیم، ما در مورد یک پازلی صحبت می‌کنیم که تکه‌های مختلفی داره. ببینید یکی از این تکه ها اینه که انتقاد من شخصیت محور نباشه، تکه دیگه این پازل اینه که من بیان احساس بکنم نسبت به فرزند، تکه دیگه این پازل اینه که من احساس امنیت رو به فرزندم بدم. همه اینها کنار هم بله فضایی رو شکل میده که یک پدر به فرزندش انتقاد میکنه، در این حال صمیمیتش رو حفظ میکنه، احساس امنیت رو در فرزند ایجاد میکنه و ارتباط هم ارتباط خوب است.
بسیار.
این اولین سبک باشه که حالا من راهکارش اگر خلاصه بکنم اینه که در افرادی که مبتلا به سبک انتقاد شخصیت محور هستند بیان به سمت اینکه انتقادشون رو حداقل رفتار محور بکنند. یعنی خانومت یا فرزندت یا همسرت یک رفتار غلطی رو داره، قبل از اینکه انتقاد بکنی اول رفتار رو از شخصیت جدا کن و بعد بگو من این رفتار رو دوست ندارم. پسرم من اینکه دروغ گفتی دوست ندارم، نه اینکه تو رو دوست نداشته باشم. از این وقت مامان میگه علی یا مثلا فاطمه تو پسر بدی هستی، دختر بدی هستی. چرا؟ چون دروغ گفتی. خب این تو دختر بدی هستی انتقاد شخصیت محوره. ولی اگر بگی که فاطمه جان این رفتار تو رفتار بدیه، خودش متوجه میشه که من از رفتارم جدا هستم. این در موضوع تربیت فرزند هم خودش رو نشون میده.
خب این که سبک اول، اما بله. سبک دوم که تحقیر و تمسخر بود، این هم
بله. سبک ارتباطی تحقیر و تمسخر این بود که گاهی اوقات افراد عادت دارن به این که دیگران رو پایین تر از خودشون قرار میدن، دائما در حال احساس ناارزنده سازی هستن به طرف مقابل. آقای حکیمی من موارد متعدد از طلاقهای عاطفی دیدم که ریشش در این تحقیر و تمسخره، گاهی اوقات همراه با ضرب و شتم هم بوده. ببینید وقتی یک نفر مورد ضرب و شتم قرار میگیره اوج حقارت رو دریافت میکنه، اوج حقارت رو دریافت میکنه، کتک میخوره، درد جسمی رو احساس میکنه، چندین برابر درد روحی دریافت میکنه. تحقیر و تمسخر اگر در فضای روابط خانوادگی باشه به مرور بحران ایجاد میکنه. من مثال میزنم، گاهی اوقات طرف میگه که خب حالا من یه چیزی گفتم، حالا عصبانی بودم. اولا عصبانیت مجوز گفتن هر حرفی نیست. شما مجوز حالا عصبانی هم بودی، چرا خودزنی نمی کنی؟ چرا طرف مقابلت رو آسیب می زنی؟ نشون میده که تو اتفاقا در حالت عصبانیت میتونی مدیریت داشته باشی، دست به رفتاری می زنی که طرف مقابلت رو آسیب می زنی. و نکته بعدی، گاهی اوقات احساس می کنیم حالا من یک بار دو بار تحقیر کردم اتفاقی نمی افته. چرا؟ تأثیر می گذاره. من همیشه این موضوع موریانه رو مثال میزنم. موریانه وقتی یک خانه ای رو شروع میکنه به خوردن، همون لحظه اول که اتفاق نمیفته، به مرور میبینیم خانه یک دفعه فرو ریخت. خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم. تحقیر و تمسخر نسبت به همکار هم اگر باشه، میبینیم که طرف احساس بی‌ارزشی بهش دست میده و گاهی اوقات میبینی خانم میره یا آقا میره تو سبک مقابله کاملا دفاعی، گارد میگیره، اصلا نمیخواد حرف طرف مقابل رو بشنوه به خاطر اینکه دائما تحقیر دریافت کرده. اینجا من راهکاری که میخوام خدمت شما بدم اینه که آقا ما لازمه مخصوصا زوجهای جوان، مخصوصا زوجهای جوان که اون ابتدا انعطاف پذیری خیلی بالاست، یک سری قوانین رو در زندگیمون داشته باشیم. یکی از اون قانونها قانون حفظ احترام در اوج اختلاف. اینکه ما هر چقدر هم اختلافمون بالا گرفت احترام هم دیگر رو حفظ بکنیم، مبادا بی احترامی بکنیم. حالا این بی احترامی یا با گفتنه یا با رفتاره. و اینکه ما در آیه قرآن هم داریم خداوند متعال میفرماید قولوا لله قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی صحبت کنید. خب مردم عادی، خب به طریق اولا با خانواده‌ام باید بیشتر به این موضوع توجه داشته باشم.
وقتی در قرآن کریم میفهمه قولوا للناس حسنا، معمولا در فضای اختلاف این حرف صدق میکنه، ولی در وقتی بله. همه با هم خوبن که حسن وجود داره.
بله دقیقا.
و مصداق واضحش در جایی که اختلاف وجود داره.
بله همینطوره. و این تحقیر گاهی اوقات با مقایسه کردن هم اتفاق میفته. وقت من همسرم رو مقایسه میکنم، آره یه مهمونی شرکت کردم، بعد از مهمونی میگم دیدی خانم فلانی اینطور حرف زد، دیدی شوهرش رفته فلان کار رو انجام. این در این حالی که مقایسه میکنی داری به همسرت احساس بی‌ارزشی رو القا میکنی. یا فرزندم رو مقایسه میکنم، مثلا پسر خالش یا پسر عمش حالا یه رتبه ای رو کسب کرده، یه امتیازی رو به دست آورده. شروع میکنم این پسر عمت تونست، تو نتونستی، چرا تو نمیتونی؟ خب تو اگر واقعا میخوای فرزندت رشد بکنه، اول به این موضوع توجه کن که هر کس یک استعدادی داره. فرزند تو ممکنه در این موضوعی که پسر خالش، نمیدونم دختر خالش تونسته رتبه کسب کنه استعداد نداره، ولی در موضوع دیگه استعداد داره که اون نداره. لذا خیلی توجه بکنیم که گاهی اوقات خود مقایسه کردن هم باعث ایجاد تحقیر و تمسخر میشه. پس راهکار این سبک ارتباطی غلط، تحقیر و تمسخر، اینه که ما یک قانون بذاریم، قانون حفظ ارتباط در اوج اختلاف.
حفظ احترام در اوج اختلاف.
حفظ احترام در اوج اختلاف.
بسیار. خب سبک سوم سرزنشگری بود.
بله.
یعنی افرادی تا نگاه میکنن نگفتم، دیدی آخرش این اتفاق افتاد، دائما به جای اینکه راه حل بده، آرامی باشه بر قلب دیگران، هی داره میگه آخرش دیدی، نتیجه شو دیدی. بله. هی سرزنش، تو اصلا اینجوری هستی باید. خب این راه حلش
در این سبک ارتباطی سرزنشگری، فرد دائما طرف مقابل رو مقصر میدونه، اونم به نحو 100%. هر مشکلی که پیش میاد میگه تو مقصر بودی، من که گفتم، بچه تکالیفش انجام نداده، مامان مقصره، دیر رسیدیم مهمانی، خانم تو مقصری. اینجور مواقع ما میگیم سبک ارتباطی سرزنشگری. چرا؟ چون خودش رو کاملا مبرا از هر ایرادی میدونه و میخواد دیگران رو مقصر کنه. در اینجا من همیشه این رو اشاره میکنم، ببینید این سبک باعث میشه که بعضی اوقات افراد حالت دادگاهی پیدا کنه خانوادشون، دائما دنبال پیدا کردن مقصریم. خب کی باعث شد؟ شیشه شکست. کی شکست؟ خب حالا فرض کنیم بچه شکست، الان چه کار کنیم؟ نیاز داریم که شیشه رو تعمیر کنیم، تعویض کنیم؟ به این قسمت اصلا توجه نمیشه. من برای این موضوع این راهکار رو ارائه میکنم. مگر میشه در خانواده اتفاق بیفتد و یکی از طرفین اصلا مقصر نباشه؟
یک نفر 100%،
یک نفر 100%، اون طرف 0%. کافی اون لحظه من به این فکر کنم، چشم، خانم من یا شوهر من مقصر، ولی من 1% هم مقصر نیستم. دیر رسیدی مهمونی؟ بله. خب خانم من 3 بچه رو آماده کرد برای مهمونی، لباسشون رو بپوشونه، لباس مناسب باشه، بهشون رسیدگی بکن. خب چرا من به عنوان شوهر یکی از اونها رو عهده‌دار نشدم؟ من فقط لباس خودم رو پوشیدم، ماشین رو روشن کردم، شروع کردم بوق بزنم، بیاید دیر شد، خب من هم مقصرم. اینکه بچه من تکالیفش رو انجام نداد، از مدرسه جویای حالش شدن، چرا فرزندتون افت تحصیلی داشته، بگم مامانش مقصره، خب پس من چی؟ من نباید به درس و مشق فرزندم رسیدگی کنم، من هم نباید وقتی بذارم. همون 1% رو اگر من به خودم این رو بفهمم که من 1% مقصرم، همون باعث میشه عصبانیت من کم بشه، منطقی تر به قضیه نگاه کنم و اون حالت دادگاهی چی میشه؟ رفع میشه. این راهکار. پس در موضوع سبک ارتباطی سرزنشگری راهکار اینه که من به این توجه کنم که مگر میشه 100% یک نفر مقصر باشه در خانواده؟ قطعا من ولو 1% مقصر هستم و همین موضوع باعث میشه که من منطقی تر به قضیه نگاه بکنم و عصبانیتم فروکش کنه. این هم در مورد سبک ارتباطی سرزنشگری. سبک بعدی ما سبک قهر طولانی. نکته دارید بفهمید؟
حالا این مورد رو اگه میشه سریع بگید که یه میان برنامه‌ای داریم و برمیگردیم.
در مورد موضوع قهر طولانی، گاهی اوقات برخی عادت دارن وقتی یک تعارضی پیش میاد فوراً خودش رو کنار میکشه، گوشی رو جواب نمیده، بیرون از خونه وارد خونه میشه، اصلاً صحبت نمیکنه، میره داخل اتاق خودش، میخواد سر غذا بیاد نمیاد، بقیه که غذا خوردن، بعد خودش میاد جداگانه غذا. این میشه قهر طولانی. عرض کردیم قهر یا سکوت یک جایش حکیمانه است. زمانی که من خیلی عصبی هستم میدونم اگر الان صحبتی بکنم بله تنش ما بیشتر میشه، ولی از یه تایمی که میگذره این دیگه آسیب زا میشه. من مثال میزنم، گاهی اوقات من میخوام چراغ یک اتاق رو خاموش کنم، به جای اینکه اون رو خاموش کنم میرم از دم در برق رو قطع میکنم، چه اتفاقی میفته؟ کل خونه تاریک میشه. قهر طولانی یعنی این. یعنی شما به جای اینکه یک اتاق رو چراغش رو یا برقش رو قطع کنی، کل خونه رو قطع میکنی. شما به جای اینکه یک تایم کوتاهی کنار بکشی، یه حالا سکوتی داشته باشی، کلا یک هفته قهر میکنی و این باعث میشه که ارتباط به هم میخوره، باعث میشه که ما دچار مشکلات دیگری میشیم که جلسه قبل اشاره کردم. راهکاری که من ارائه میکنم این است که ما قانون بذاریم. قانون به چه صورت؟ اینه که آقا ما قهر هم اگر داشتیم، سکوت هم اگر داشتیم، بیشتر از 24 ساعت نباشه. من یه مراجعه خانومی داشتم، تازه ازدواج کرده بودن. خانوم میگفت این همسر من گاهی قات اینقدر قهرش طولانی میشه، من متوسل به اهل بیت میشم که خدا به دلش بندازید بیاد سمت ما باهاش حرف بزنه. خب تازه ازدواج کرده بود، خیلی بله. سخت بود براش. لذا حالا من یه جایی گفتم کمتر بیشتر از 24 ساعت، گفتم خیلی زیاده. گفتم حالا اون با توجه به فضای شخصیت و فضای خانوادگی ممکن اصلا قانون بذارید بیشتر از 12 ساعت نشه. ولی بله. یک حدی داشته باشه که حالت تعادل داشته باشه که این سبک غلط و شایعی نشه.
بسیار خیلی عالی، ممنون از توضیحاتتون. توضیحات بسیار ارزنده، جامع و کامل بود. به نظرم چند تا سوال تو ذهنم اومد، یه میان برنامه داریم میریم و برمیگردیم. میتونیم که همه این حرفا رو از رفتار اهل بیت سید و شهدا ببینیم. ماه محرم هست و میبینیم که خطا زیاد بود در جریان کربلا. خیلی ها بی‌معرفتی کردن، کوتاهی کردن، بی‌وفایی کردن، ولی توی روایات، آیات، اخبار و تاریخ این موارد رو نمیبینیم. سرزنش رو از امام حسین نمیبینیم نسبت به اون، حتی بیوفاها، انتقاد شخصیت محور نمیبینیم و میبینیم که امام کاملا دارن فقط رفتار رو نقد میکنن. و خوبه که همیشه درسی رو از زندگی اهل بیت بگیریم. ماه محرم هست، یه میان برنامه داریم، حال و هوای محرمی داشته باشیم و برگردیم.
قطره بودم دریا شدم، ذره بودم پیدا شدم، تو چه کردی با دلم که بنده بودم آقا شدم، تو چه کردی با دلم که بنده بودم آقا شدم، سر بلند دو دنیا میشم وقتی که بر تو کنم بندگی، روزه و گریه و کربلاست معنی واقعی زندگی، روزه و گریه و کربلاست معنی واقعی زندگی، با تو هر چی که باشه بهشت، بی تو هر چی که باشه جهنم، اسم روی لبای فرشته، عشق بر همه چیزی مقدم، سلام آقای ماه محرم، 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 سلام آقای
آقای ماه محرم، سلام. بله، ما اگر الگومون رو اهل بیت قرار بدیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. در جریان کربلا میبینیم که امام برای این که نقد کنه جامعه رو، برای این که رفتارهای نامناسب رو به تصویر بکشه و نمایش بده انحراف جامعه رو، میبینیم که اولا با بیان فصیح و بلیغ صحبت میکنند و بعد وقتی که اثر نمیکنه و با بی حرمتی مواجه میشه، فرمودن غیر مستمع قولی، اطاعت از امر من نمی کنید و سخن من رو گوش نمیدید، امام نمیان سرزنش کنن، تمسخر کنن. حتی هیچ کدوم از یاران نداریم در تاریخ، یا قهر کنن، جو رفتاری نیست. تا لحظه آخر تلاش میکنن که این ارتباط حفظ بشه. دونه دونه یاران فدا میشن جلوی چشم سپاهیان تا مظلومیت و حقانیت به نمایش گذاشته بشه. فرزند شیرخواره رو به روی دست میگیرن تا حداقل مخاطب به خاطر این فرزند متوجه بشه. ما هم در زندگی همین مطلب رو بگیریم. اگر چالشی داریم، بدون این که راهکارها رو دنبال کنی و اینکه دنبال راه مناسب بریم، اگر وارد حیطه سرزنش، انتقاد شخصیت محور یا قهر طولانی و دیگر بشیم، دچار آسیب میشیم. بسیار عالی، خیلی ممنون از لطفتون، زحمت کشیدید و مباحث رو دقیق بیان کردید. من چند تا سوال برام پیش اومد. یکی این که حالا ما این موارد رو اگر بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم، شریک زندگیمون اینجوریه، مثلا یه خانومیه میگه شوهر من همش داره سرزنش میکنه، هر چی هم بهش میگیم گوش نمیده. خب او گوش نمیده دیگه و اصلا دلسوزم نیست، تحقیر میکنه، حالا میخواد برتری خودش رو به نمایش بگذاره، میخواد بگه که من برترم و دیگران تحقیر میکنه، یا دلیل دیگه ای وجود داره. خب بقیه خانواده چیکار کنن؟
خدمت شما عرض شود، خب موارد این چنینی رو داریم و من اولین راهکاری که میدم اینه که خب این خانواده یا این زوج نیاز به مشاوره دارند، ولی گاهی اوقات مشاوره هم محقق نمیشه. یعنی میگه همسر من مشاوره نمیاد یا اصلا قبول نداره، میگه من خودم میدونم چطور باید زندگی بکنم. اینجور موارد جناب آقای حکیمی، ما سعی میکنیم به خود اون خانم یا اون آقا یک سری راهکار بدیم که یک، تاب‌آوریش رو بالا ببریم، بتونه این شرایط رو تحمل بکنه، کمتر آسیب ببینه، و دو، تلاش کنه تاثیرگذاریش بالا بره. به هر حال گاهی اوقات یه فضاهایی بین زن و شوهر هست که اون فضاها فضاهاییه که تاثیرپذیری بالاست. اون فضاها رو کشف بکنه و در اون لحظات بتونه چه کار کنه؟ تاثیرگذار باشه، حرفش رو بزنه، از همسرش تقاضا کنه که یک تغییری در رفتارش ایجاد بکنه، و شدنی هم هست. بالاخره یک زن و شوهر چندی سال وقتی با هم زندگی میکنن، قلق همدیگر رو به دست میارن که همسر من به طور مثال وقتی خونه پدرش هستیم خیلی حال خوبی داره، پذیرش بهتری داره، یا اینکه وقتی اول ماه میشه حقوقش واریز میشه حال هوای بهتری داره، میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم، و موارد این چنینی که بتونه تاثیرگذاریش رو داشته باشه.
بسیار عالی. گاهی وقتا خانم خونه یا دیگران از وسیله‌ای به نام قهر استفاده میکنن. یه اشاره‌ای شد که قهر اگر طولانی مدت بشه مخربه و رابطه رو از بین میبره و خراب میکنه. پس مفهومش اینه که اگر کوتاه باشه حکیمانه هست. شاید بتونیم به عنوان یه راه حل در این زمینه بهش نگاه کنیم. قهر کوتاه مدت گاهی خوبه، در این زمینه میتونه کمک بکنه. ولی
ببینید، قهر در حقیقت ایجاد محرومیت. من وقتی با شما قهر میکنم، شما رو از خودم محروم میکنم. حالا اگر یک زمان شما از این قهر خوشحال بشه، اتفاقا خوبه که قهر کرد، خوبه که با من حرف نمیزنه، خب این قهر تأثیری نداره. یعنی گویا اون فردی که داره قهر میکنه کاری رو انجام ده که اتفاقا طرف مقابل خوشحال میشه. ما همیشه توی بحث تربیت فرزند داریم بحث قانون تنبیه، و اینکه قانون بذاریم و بعد تنبیه یا محرومیت ایجاد کنیم، باید موضوعی رو محروم کنیم که برای اون فرد خیلی حیاتیه. لذا قهر کردن هم زمانی تأثیر گذاره که طرف مقابل احساس ناراحتی بکنه، به هر حال بیاد سمت همسرش، جویای حالش بشه، دلجویی بکنه. ولی وقتی میبینه قهر میکنه، یک هفته هم قهر باشه، اصلا همسرش هیچ تغییری ایجاد نمیکنه یا هیچ سمتش نمیاد، به نظرم این راهکارم راهکار غلطی میتونه باشه.
ولی اگه طرف مقابل اذیت میشه یه هوشداریه.
بله
که اگر میتونه. اگه این رفتار رو ادامه بدی
بله. بله میتونه راهکار باشه. بله میتونه راهکار باشه. ولی جناب آقای حکیمی هیچ چیزی از نظر من جای گفتگو رو نمیگیره.
گفتگو.
حالا این گفتگو هم گفتگوی درستی باشه.
بسیار.
نه یک گفتگویی که همراه با همون سبکای غلط باشه. گفتگویی که حالا من در ادامه توضیحاتی رو میدم که بتونیم فنی کنیم گفتگو رو.
دم شما گرم. خیلی ممنون. پس 4 تا سبک غلط و ناسالم روابط رو گفتیم. یکیش انتقاد شخصیت محور بود، یکی سبک تحقیر و تمسخر بود، یکی سبک سرزنشگری و یکی سکوت قهری که 24 ساعت بیشتر یا هر چیزی هر مقداری باعث میشه که افراد خانواده با هم قهر باشه. اینها آسیب زننده است. اگر توی زندگی کسی این موارد هست، همین الان سعی کنه بذاره کنار که اینا نه راهکاره نه هیچی. اگر خانواده خودمون رو دوست داریم، باید بدانیم اینها قاتل روابطمون هست. در خودمون یه مراجعه داشته باشیم و بدونیم که اگر اینا توی زندگیمون هست، باید بگذاریمش کنار. خب این از این. حالا اگه بخوایم قبل از این که اتفاق بدی بیفته، قبل از این که اصلا سبک ناسالمی نیست، میخوام این روابط خوبی شکل بگیره، قبل از این که هوشداری شکل بگیره، یه سبک رفتاری خوبی رو دنبال بکنیم که هیچ وقت دچار مشکل نشیم، الگوهایی داره. اگر بلی. فهرستوار بگید به نظرم بحث کاملتر و دقیق‌تر.
اتفاقا خیلی لازمه که در این رابطه صحبت کنیم. ما گاهی اوقات صبر میکنیم، بیماری شکل میگیره، بعد مراجعه میکنیم به پزشک. گاهی اوقات هم قبل از مبتلا شدن مراقبت میکنیم. هر جایی نمیریم، هر غذایی نمیخوریم. در موضوع ارتباط در خانواده هم به همین صورته. اینکه ما یک سری راهکار بگیم، اصول بگیم، اینها رو داریم که اگر رعایت بکنیم ارتباط حفظ میشه. در حقیقت از ارتباط درون خانواده و بین اعضای خانواده مراقبت کردیم. من حالا با توجه به زمانی که داریم برخی از این اصول رو اشاره میکنم و توضیحاتی رو هم میدم و عرض کردم این مال قبل از اینکه ما اصلا مبتلا به تعارض بشیم. اگر اینها رو رعایت بکنیم، من اسم اینها رو میذارم اصول طلایی یا کلیدهای طلایی حفظ ارتباط در خانواده. اگر رعایت بشه خیلی از اتفاقات نمیفته و ارتباط آسیب نمیبینه. ارتباط به قول حالا پزشکها ایزوله میشه و از یک سری آسیبها جلوگیری میشه.
حالا مواردی هست. من این نکته ای رو اشاره بکنم که دوستان توجه داشته باشن. این طلایی بودن خیلی نکته مهمیه. خیلی از مشکلاتی که ما در خانواده داریم منبعش و مرجعش اتفاقای واقعی نیست. بعضی مسائل خرد و جزئی هست، اصلا هم مهم نیست. وقتی تو خیلی از مشاوره ها میان میگه مشکل سر چیه، اینا وقتی طرح میکنن خودشون نمیدونن چجوری دفاع کنن که این مسئله به این کوچیکی باعث تنش شده. پس چی باعث میشه که جنگ و دعوا شکل میگیره؟ غالب موارد ارتباطات ناسالم، رعایت نکردن این اصول طلایی است که باعث تعارض و تنش و اینها شده. وقتی کار بالا کشیده میشه و خیلی اوضاع خراب میشه، اون وقت میبینیم جنگ و دعوا و درگیری چی شد. تهش رو که بررسی میکنیم میبینیم نهایت مثلا یه چای تعارف فلانی نکرده، میگیم این مسئله باعث این دعوا شد. پس بینندگان عزیز توجه داشته باشن، این اصول خیلی اساسیه. اگر این اصول، حالا 7-8 موردی که فرمودید، رعایت شه، خیلی از اختلافات و مشکلات
جلوگیری میشه.
جلوگیری میشه. به نظر من
پیشگیری میشه.
کلمه طلایی خیلی دقیق بود.
به همین جهت.
و پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز قلم و کاغذ رو بردارن، اینو بنویسن.
ممنونم از پیشنهاد خوب شما. اولین موضوع شاید خیلی ساده به نظر برسه، ولی در این حال تاثیرگذار. این که من قبل از اینکه پاسخ بدهم خوب گوش کنم. گوش دادن فعال. شما بین صحبتاتون در مورد امام حسین علیه السلام اشاره خوبی داشتید. گوش دادن فعال یک زمان دیگه نبود یا اصلا خود دشمنان میدونستن اگر برخی صدای امام حسین علیه السلام رو بشنون ممکنه تحت تاثیر قرار بدن بگیرن، و وقتی حضرت صحبت میکردن دستور میرسید که آقا سر و صدا کنید، صدای حضرت به کسی نرسه. ببینید گوش دادن فعال خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه من قبل از اینکه بفهمم اصلا موضوع چیه، چطور میتونم خودم رو با اون موضوع تنظیم بکنم، چطور میتونم قضاوت بکنم. بذارید من یه پیشینه‌ای در مورد این موضوع عرض بکنم. ببینید در حدود 30 سال پیش سازمان بهداشت جهانی WHO یه بررسی انجام داد، به این نتیجه رسید که بخشی از سلامت روان انسان تحت تأثیر مهارت هاست. یعنی انسان ها به خاطر اینکه بتونن سلامت روانشون رو حفظ بکنن باید یک سری مهارت ها رو بلد باشن، و 10 مهارت اصلی رو مشخص کردن و از تقریبا سال 1993 اینها به صورت مشخص در سرتاسر جهان منتشر شد که اینها باید به همه آموزش داده بشه. یکی از این مهارت ها مهارت ارتباط مؤثره، اینکه ما در فضای ارتباط، ارتباط درست و ارتباط ایمنی داشته باشیم. و در ضمن ارتباط مؤثری که از مؤلفه گوش دادن فعاله، اینکه اگر میخوای یک ارتباطی مؤثر باشه، یک ارتباطی درست باشه، باید خوب بلد باشی گوش کنی.
برای گوش دادن فعال چه نکاتی باید رعایت
کنی؟ عرض میکنم خدمتش آقای حکیمی، یکی از فنونی که ما مشاورین خوب به کار میگیریم و باید هم به کار بگیریم، یکی از تکنیک ها همین گوش دادن فعال. من به عنوان یک مشاور باید خوب بلد باشم گوش کنم. گاهی اوقات شما یه جمله رو به من میگی، من فقط نگاهت میکنم، گویا اصلا حواسم به شما نیست. گاهی اوقات هم سر تکون میدم، یک انعکاس احساس دارم، انعکاس محتوا دارم، شما حس خوبی دریافت میکنی و بیشتر صحبت میکنی. این یعنی گوش دادن فعال. شما، حالا من مثال پزشک رو هم میزنم، شما وقتی وارد مطب میشید، وقتی میشه پزشک، حالا میشید روی صندلی کنار پزشک، پزشک اول گوش میکنه ببینی شما مشکل چیه، چی میگی، دردت کجاست، بعد نسخه مینویسه. ولی گاهی اوقات من به عنوان همسر اصلا گوش نمیکنم. خانومم به طور مثال میگه که احساس میکنم یه مدت زیاد به هم نزدیک نیستیم. قبل از اینکه جملهش تموم بشه میگم خانوم دوباره شروع کردی غر بزنی؟ دوباره شروع کردی؟ خب بذار حرفش تموم بشه، شاید واقعا منطقیه. لذا این خیلی مهمه که ما گوش دادن فعال رو داشته باشیم. قبل از پاسخ اول گوش کنم ببینم موضوع چیه. این خیلی مبتلا بهه، به جهت اینکه ما میبینیم مواردی که اصلا شنیده نمیشه، نه خانم، حالا فرقی بین اعضای خانواده نمی کنه. من یه مراجعه آقایی داشتم، ایشون گفت که مشکل من اینه که همسرم منو درک نمیکنه، گلایه داشت. من ازش یه سوال پرسیدم، گفتم آقا آخرین باری که 10 دقیقه به حرف خانومت گوش کردی و کلامش رو قطع نکردی و گذاشتی حرف بزنه کی بود؟ خواستم این اصلا گوش میکنه، اول گوش میکنه بعد توقع داشته باشه درک بشه. گفت یادم نیست، اصلا 10 دقیقه خیلی زیاده، من هیچ وقت نمیتونم 10 دقیقه گوش کنم. لذا این موضوع از گوش دادن غیر فعال یک سری مشکلات دیگه شون که من سریع قضاوت میکنم، سریع طرف مقابل رو چه کار میکنم. خیلی اوقات آقای حکیمی اختلاف به خاطر این نیست که حرف بدی زده میشه، به خاطر اینکه اصلا حرف شنیده نمیشه، به خاطر اینکه حرف شنیده نمیشه. حالا این گوشی ها و این
احساس تحقیرم به آدم
طبیعتاً هست، طبیعتاً
بازگشتش به اون هم مباحث قبله، وقتی بله. گوش نمیده بیشترین تحقیر در همینه.
شما در مورد حالا رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی بذارید من مثال بزنم. گاهی اوقات فرزند من کنار من قرار میگیره، با من گفتگو میکنه، ولی من دارم پیامم چک میکنم، در این حال دارم یک پیام ارسال میکنم یا اصلا تماس پاسخ میدم، فرزند من چه حسی دریافت میکنه؟
من فهم میکنم توهینی بالاتر از این نیست.
من یه مراجعه داشتم، گفت من همین سبکو داشتم، همیشه بچه‌م وقتی میومد کنارم، دخترم، به گوشیم توجه میکردم. یه بار دخترم اصلا توقع نداشتم، به من گفت بابا میشه یکم به من توجه کنی؟ گفت من یه لحظه جا خوردم. بعد خیلی مهمه، ببین بچه‌ها زبان گفتارشون خیلی ضعیفه، بچه ها زبان گفتارشون بیشتر زبان بدنه، ولی یک بچه چقدر بهش فشار میاد که میتونه بگه با میشه به من توجه کنی؟ بعد گفتم بله بابا. چه کار گوشو گذاشتم که با میشه منو بغل کنی؟ بعد گفتم اینجا احساس کردم چقدر این بچه من نیاز داره به اینکه احساسش دیده بشه، به اینکه من به آغوش بگیرم. این گوش دادن فعال ما باید تمرین بکنیم. در مورد پیامبر صلی الله علیه من داریم این آیه که منافقین به خاطر که حضرت رو تخریب بکنند می اومدن هی بررسی میکردن، خواستن ایراد بگیرن، دیدن که حضرت رسول صلی الله علیه هر کسی که میاد حرف بزنه حضرت گوش میکنه با توجه کلام. حالا من دارم مؤلفه های گوش دادن فعال میگم، کلامش رو قطع نمیکنه، هر حرفی باشه با توجه به اون حرف خوب دقت میکنه، احساسش رو هم گوش میکنه و بازخورد احساسی هم بهش میده. اینا میشه گوش دادن فعال. بعد اومدن گفتن که پیامبر چی گوشه؟ ببین اینجا یه اصل روانشناختی، یک مرزی هست بین ساده لوحی و گوش دادن فعال. اینا هم خواستن علیه بالا بگم پیامبر ساده لوحه چون همه رو گوش میکنه، در حالی که خداوند فرمود قل اذن خیر لکم. پیامبر یک گوش شنوایی است که به شما خیر میرسه. اینکه من حرف شما رو گوش کنم بذارم دیگران حرف بزنه معنی ساده لوحی نیست، به معنی اینکه من احترام میگذارم، من گوش میکنم تا تو احساس ارزشمندی دریافت بکنی و موارد این چنینی. که پس اولین چیزی که ارتباط و افسون، من توصیه میکنم به زوجهای جوان، به خانواده، که آقا یک تایمی رو بذاریم فقط برای حرف زدن، 20 دقیقه، نیم ساعت، قبل از خواب، بعد از شام، یه تایمی از روز که احساس میکنیم ارتباطات دیگه‌مون کمتره، فقط گفتگو کنیم
و من... تحملمون هم بالا بله. بذاریم که حرف رو بشنویم،
هر حرف
نپریم.
بله، من یه مراجعه داشتم که مادر میگفت فرزند من سمت من نمیاد. بعد وقتی بررسی کردم اون فرزندش، اون دختر خانومش توی صحبتاش گفت من هر موقع سمت مامان میرم میام حرف بزنم قضاوت میشم، فوراً یه برچسبی دریافت میکنم، خب من دیگه حرف نمیزنم. من یه تکلیف دادم گفتم خانم شما از امروز یک روز در میان، هر روز هم نه چون شاید برای سخت بود، یک روز در میان نیم ساعت تو اتاق بچه‌ت هر جایی که نشستی کنارش باش و بذار حرف بزنه، بذار و هیچ قضاوتی هم نکن، فقط گوش کن ببین چی میگه و اگر سوالی پرسید سوالش رو پاسخ بده. بعد از یه مدت دیدیم که بله، بچه گفت من احساس خوب دریافت میکنم و ارتباط بهتر شد. این اولین اصلی که ارتباط رو حفظ میکنه.
بسیار خب، دومین اصل طلایی که مد نظر بود و بفرمایید.
دومین اصل که ضمن صحبت هم اشاره شد، بیان احساس. بیان احساس به جای اتهام. ما خیلی اوقات از رفتار طرف مقابل حس بدی دریافت میکنیم، به جای اینکه من برم سمت اینکه اتهام بزنم حسم رو بیان بکنم، که در قسمت اول برنامه اشاره کردم حست رو وقتی دریافت میکنی به طرف مقابل این فرصت رو میدی که آقا ببین من حسم خوب نیست، بهش فرصت اصلاح میدی، بهش فرصت میدی که خودش رفتارش رو تنظیم بکنه که حس بد تو از بین بره. ولی اگر بدون اینکه حست رو بیان بکنی اتهام بزنی، بدون اینکه اصلا در مورد احساسات طرف مقابلت حتی توجهی داشته باشی اتهام زنی بکنی، بله این دوباره میره سراغ اون سبک ارتباطی ناسالم. پس بیان احساس خیلی خوبه. فرقی هم بین پدر و مادر و فرزند نیست. ما پدرها هم باید یاد بگیریم احساسمون رو بیان. ما در سیره اهل بیت چقدر داریم که به ما توصیه شده که فرزندت رو ببوس، به فرزندت محبت کلامی داشته باش، به همسر محبت کلامی داشته باش. این توصیه هایی که حست رو بیان کن،
به جای
اتهام، به جای اینکه من بگم مثلا به تو. من در مورد یه زمانی اینها رو تحقیق میکردم در مورد داستان حضرت یعقوب علیه السلام. حضرت یعقوب وقتی برادرها اومدن پیش حضرت یعقوب که یوسف رو همراه با خودشون به بیابان ببرن، حضرت یعقوب مستقیم نگفت من به شما اعتماد ندارم، اتهام نزد، حسش رو بیان کرد. حضرت فرمود که انی لیحزنونی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب، من اندوهگین میشم اگر یوسف رو ببرید، و میترسم. این آیه همش بیان احساسه، به جای اینکه بگه من به شما اعتماد ندارم، من نگرانم شما بلایی سر فرزندم بیارید، نه، احساسش رو بیان.
یعنی قضاوت رو بسپاریم به عهده خود طرف مقابل. اگر ما بگیم تو اینجوری هستی، یعنی ما قضاوتش کردیم. ولی اگر اثر کارش رو بگیم که من احساسم اینجوری شده و اثر بدی گرفتم، خودش قضاوت میکنه بله. رفتارش رو. 5 دقیقه بیشتر فرصت نداره، ممکنه موارد رو تیتر وار
من این مورد
من دیگه حرفی نمیزنم بله. واسه صحبتتون که
صحبت شما بسیار
سلامتش
خوبه و صحبت ما رو تکمیل میکنه. من این مورد رو باز هم اشاره کوتاهی داشته باشم، مثال این رو میزنم، اینکه من به جای اینکه احساس رو بیان بکنم اتهام میزنم، مثل اینه که به جای اینکه دست دوستی دراز بکنم با مشت به قلب طرف مقابل بزنم که درو باز کنه، خب قطعا خیلی تاثیر بدتری داره و اصلا اون ارتباط ارتباط بدی میشه، در رو باز نمی کنه. در بیان احساس ما در حقیقت چیکار، فرصت ایجاد میکنیم برای اصلاح.
مورد سوم،
مورد سوم بحث این که ما هدفمون از صحبت ایجاد راه حل باشه، پیدا کردن راه حل باشه، نه پیروزی. من یه نکته رو اینجا بگم جناب آقای حکیمی، تنها جایی که اگر یک نفر برنده بشه، به این معناست که دو نفر بازنده شدن خانواده است. وقتی یک دعوا، یک تعارض شکل میگیره، گاهی اوقات دو طرف تلاش میکنن خودشون رو برنده جلوه بدن. دیدی من گفتم، دیدی تو مقصر بودی، اینو تو ایجاد کردی، خب باشه تو برنده شدی، خب چی شد؟ برنده واقعی هستی؟ نه، در حقیقت دوتاتون باختید. چرا؟ چون ارتباط آسیب دید. در فضای خانواده وقتی یک نفر برنده میشه، در اصل ارتباط آسیب دیده و هر دو بازنده شدن. من مثال دو دست رو میزنم، وقتی دست راست با دست چپ با هم تعارض پیدا کنه، این بگه من قوی ترم، اون بگه من قوی ترم، اون رو شکست بده، خب هر دو متعلق به یک بدنید، هر دو متعلق به یک وجودید. چرا اینطور فکر میکنی که اگر تو برنده بشی تو مسیرت جداست؟ نه، ما در فضای خانواده خیلی اوقات پیش میاد که زن و شوهر میرن سمت پیدا کردن مقصر، سمت این که به این برسن که آقا من عامل نبودم، تو عامل بودی، و اصلا از راهکار و از راه حل غافل میشند. و این یکی از اون موارده که ما هر موقع دچار یک، حالا ما داریم در مورد مراقبت از ارتباط صحبت میکنیم، از ابتدا رویه‌مون این باشه هر اتفاقی میفته راه حل پیدا کنیم، به جای اینکه مقصر رو پیدا کنیم، به جای اینکه دادگاه شکل بدیم، به جای اینکه فضای نظامی بشه، فضای صمیمانه دوستانه، اتفاقی بود افتاد، هیچ کسی دلش نمیخواست این اتفاق بیفته، راهکار چیه که کمترین آسیب ایجاد بشه؟ این هم مورد سوم.
خیلی فرصت نداریم، حالا اگه که میشه در حد 1 دقیقه بیان کرد بعدی،
من اشاره میکنم،
میخواید هم بذاریم برای جلسه بعدی؟
میتونیم جلسه بعدی
که
بله، ما جلسه بعدی میتونیم به این موضوع
جنبندی داشته باشید و
بله، جنبندی ما این باشه که ارتباط چیزیست که اگر شکسته بشه و اگر آسیب ببینه ترمیمش زمان بره، و هر موقع هم ترمیم میشه مثل قبل نمیشه. برای همین ما باید تلاش کنیم ارتباط رو حفظ بکنیم. و گذر زمان، گاهی اوقات زن شوهر میگن ما 15 سال ازدواج کردیم دیگه سری موضوعات مهم نیست. نه، اتفاقا هر چقدر این زندگی زمان بیشتری رو سپری میکنه، شما باید رو همون فضایی که ابتدای زندگی داشتید بیشتر بمونید. بچه دار شدن، نمیدونم، حالا گسترش خانواده، عروس و داماد پیدا کردن، هیچ کدام نباید مانع بشه برای اینکه ما در حفظ ارتباط کم بذاریم یا کاری بکنیم که ارتباط آسیب ببینه. حالا ما یه سری راهکارها رو برای حفظ ارتباط مواردش رو عرض کردم خدمت شما، اگر موافق باشید ما بقیش رو انشاءالله جلسه آینده خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید، تشریف آوردید در استودیوی برنامه، و متشکرم از صحبت‌های بجا، ارزشمند و دقیقتون.
ممنونم از شما و ممنونم از بینندگان عزیز.
بزرگوارید. با کارشناس برنامه خداحافظی می‌کنیم و همینطور با شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید و خیلی ممنون که با نظراتتون، پیامکتون و تماستون اولا به ما قوت قلب میدید و بعد در ارتقاء سطح کیفی برنامه ما رو یاری میکنید. انشاءالله که خداوند توفیقمون بده بتونیم در این مسیر ثابت قدم بمونیم و به عهدمون وفادار باشیم. در فنا حق یا علی.
بشتا به منجی آدم، بشتا به روح عدالت، بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا به از تو بزرگی، بشتا به از تو جلالت، بشتا به نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.